الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. ایام عزاداری و سوگواری خامس آل ابا حضرت سید الشهدا علیه السلام و مصیبت عظمای جهان اسلام است. این مصیبت بزرگ را به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا تعزیت و تسلیت عرض میکنم. همچنین محضر شما دوستان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت این مصیبت بزرگ را تسلیت عرض می کنم. از سوی دیگر آغاز سال تحصیلی است، سال جدیدی را ان شاء الله با حول و قوه الهی شروع خواهیم کرد و از خدای متعال می خواهیم که به همه ما توفیق تحصیل علم با اون ثوابهایی که برای تحصیل علم در روایات ما بیان شده است مرحمت بفرماید که بتوانیم در کنار تحصیل علم به سوی خدا هم تقرب پیدا کنیم. تقرب به سوی خدا گونه‌های مختلفی دارد. از جمله بهترین انواع تقرب به سوی خدا حضور در مجلس علم، مذاکره و گفتگوی علم است. بنابراین شما بنده وقتی در این جلسه نشستیم با هم صحبت‌های علمی می‌کنیم مشغول عبادت خدا هستیم، خدا را ان شاء الله عبادت می‌کنیم و سبب تقرب به سوی خدای متعال می‌شود. البته مشروط به دو امر است. امر اول این که اصلاح نیت داشته باشیم، نیتمون از درس خوندن رضای خدا باشه، فهم شریعت و خدمت به شریعت مقدسه باشه، نه چیز دیگر. و شرط دوم جدیت. طالب علم باید جدی باشد. اگر جدی نباشد در تحصیل علم دستش به جایی نمیرسد. و لذا بزرگان فرمودن که لکل شیء آفه و للعلم آفات. هر شیء یک آفت داره ولی علم آفات زیادی داره و شخص تا جدی نباشه نمیتونه این آفات رو کنار بزنه و به اون مقصد و مقصود برسه. طلاب علوم دینی باید از همه مردم جدیتشون بیشتر باشه. دیدید از باب مثال عرض میکنم، بعضی از کاسبها، مغازه‌دارها خیلی تو کسبشون جدی هست. اول صبح میاد در مغازش رو باز میکنه، شاید هنوز مشتری هم نیست ولی از شدت علاقه و جدیتی که داره اول صبح میاد مغازه رو باز میکنه، شروع میکنه جنساش رو جا به جا کردن، غبار روبی کردن، خودش رو بالاخره مشغول میکنه تا یواش یواش مشتری ها بیان و تا آخر وقت هم هست، تا اون آخر وقتی که احتمال آمدن مشتری رو میده و بعد دوباره بعد از ظهرم تا شب دوباره به همین کیفیت دائما دور مغازه و جنس‌های خودش و مشتری‌های خودش میچرخه پروانه‌وار از بس که جدیه. خب به جایی هم میرسه. اونها متاع دنیا و کالاهای مادی اینقدر توش جدیت هست. درس یک امر معنویه، جدیت باید در او به نحو اعلا و اتم باشه و طالب علم باید شب و روزش مشغول تحصیل باشه، خودجوش و پر انگیزه و پر نشاط و پر تلاش به یک جایی برسه. بزرگان ما که به جایی رسیدن چون جدی بودن، حالا الان مثلا میگم آقا فرض کنید که گفتن آقا ویروس آمده، بیماری آمده و خلاصه شرایط کلاس ها متفاوته و بعضی ها ممکنه همین رو یک بهانه ای در سستی تلقی کنند. خب حالا فعلا که بیماری اومده ما که نمیتونیم کلاس بریم، حالا درس رو مجازی و با صوت گوش میدیم، حالا چه بسا هم همون صوت مجازی هم گوش نده، ولی اون کسی که جدیه مسئله رو به این سادگی و سستی رها نمی کنه، چون میدونه که عمرش داره میگذره، باید این روزی که گذشت یک چیزی به دست آورده باشه، دیگر چیزی به دست نیاورده باشه خسران مبینه. لذا جدیت میکنه، اول وقت سر کلاسش میاد، حضوری هم میاد، با رعایت شرایطی هم که لازم هست، پیگیر، اهل مطالعه است، اهل مباحثه است، اهل سوال اشکال، پرنشاط، پرتلاش، این به یه جایی میرسه، این قطعا به جایی میرسد و خداوند اجر او رو ضایع نمی کند. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اجرش ضایع نمیشه در دنیا در آخرت. خدا مراتبی را مرحمت میفرماید، درجاتی را عنایت میکند و این نتیجه همون تلاش و سعی او هست. من خودم را و شما عزیزان رو در آغاز این سال تحصیلی توصیه میکنم، جدا توصیه میکنم به جدیت، یعنی حقیقتا جدی باشی، سعی باشی، کوشا باشی. علم بهترین متاعی است که توی این دنیا خدا در اختیار بشر قرار داده، یه بالاتر از این ما متاعی نداریم. حتی بزرگان معتقد هستن علم و معرفت از عمل خیلی ارزشش بالاتره. عالم و عابد در روایات میگن عالم از عابد خیلی درجهش بالاتره، اون داره عبادت میکنه، این داره علم تحصیل میکنه. عالم فقد العالم علی العابد کفضل القمر لیلة البدر علی النجوم، ماه شب 14 چه نوری داره، ستاره ها چی هن؟ اون ستاره ها میشه عابد، این ماه شب 14 میشه عالم. خب این فضیلته، ولی باید حتما هم اخلاص داشته باشیم انشاءالله آغاز سال تحصیلی و هم این که بنا بگذاریم بر این که انشاءالله جدی باشیم. یه روز بیایم یه روز نیاییم، مرتب نیاییم، با بهانه ها، با لیته و لعله و الی غیر ذلک، خلاصه کلام عزیزان چیزی نصیب انسان بله نمی شود. العلم لا یعطی که بعضه الا ان تعطیه کلک، اگه تمام وجودتو به علم دادی، علم بعضی از وجود خودشو در اختیارتو میگذاره، حالا اگه تمام وجود نداشتی دیگه همون بعض هم باقی نمیمانه. ما انشاءالله امیدواریم هستیم که دوستان عزیز در این مقطع خارج بعد از آنی که سنوات 6 سالشون تمام میشه و دیگه برای ساعت رسمی دیگه کارشون تمام میشه، انشاءالله قریب الاجتهاد شده باشن اگر مجتهد نشدن، و این متوقف است بر این که سعی داشته باشید، جدیت داشته باشید. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال این سال رو برای همه ما سال پربرکتی قرار بدهد، از جهت این که تقارن هم دارد با ایام منصوب به حضرت سید الشهدا، انشاءالله از خود اون حضرت میخواهیم که به ما توفیق تحصیل علم به نحوی که مطلوب و رضای حضرت حق تبارک و تعالی است عنایت بفرماید انشاءالله. یک صلواتی خط بفرماید. خب وارد بحث اصول بشویم. کلام ما در بحث اوامر بود. در آغاز بحث اوامر گفتیم که مباحث مربوط به اوامر در ضمن 13 فصل بررسی می شود. کل مباحث اوامر که در علم اصول مطرح شده اگر بخواهیم فصل بندی کنیم 13 تا فصل می شود. ما در سنوات گذشته تا فصل دهم رسیدیم، یعنی فصل دهم را هم و تمام کردیم و انشاءالله الان میخواهیم فصل 11 هم را شروع کنیم تحت عنوان امر به امر، مطلبی که صاحب کفای مطرح فرموده اند و بعد از ایشان هم بزرگان مطرح فرمودن. خب عنوان را اول توضیح بدیم. توضیح عنوان این است که اگر مولا به کسی امر کند که اون شخص به شخص ثالثی امر کند، آیا این امر شخص ثانی امر مولا حساب می شود یا نه؟ یعنی سه نفر رو باید در اینجا فرض کنیم. اول که میشه مولا، نفر دوم میشه واسطه، نفر سوم هم میشود اون مأمور اصلی. مولا فرض کنید زید است، به امر میگوید به بکر امر کن که فلان کار را انجام بدهد. حالا بحث این است که آیا امر به امر امر حساب میشود؟ یعنی اگر مولا خودش مستقیم به اون شخص سوم امر کرده بود، این که قطعا امر است. اما امر غیر مستقیم هم آیا امر حساب میشه یا این که امر حساب نمیشه؟ این بحثی است که در اینجا مطرح شده. ما قبل از آنی که وارد فضای بحث بشیم، دو نکته مقدماتی را خدمت شما عرض میکنیم، بعد انشاءالله وارد اصل بحث میشیم. نکته اول این است که آیا این بحث اصولی مثال شرعی و فقهی دارد یا این که یک صرفا بحث نظری و علمی است؟ جواب آن است که بله مثال دارد، هم در قرآن هم در روایات. اما در قرآن این آیه کریمه، خدا به پیغمبر می فرماید وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، ای پیامبر خانواده خودت را امر کن به نماز. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، خوب دقت کنید، امر صلاتی در قرآن دو جور است. یه وقت خدا خودش مستقیم به مکلفین امر می کنه، می فرماید اقیم الصلاة، خود خدا مستقیم داره به ما میگه که نماز را به پا بداریم. یک وقت خدا غیر مستقیم داره هم میکنه، و امر اهلک به صلات، به پیغمبر میفرماد تو خانوادت را امر به صلات کن. داریم وقتی که این آیه نازل شد، 6 ماه متوالی رسول خدا هر روز صبح موقع نماز صبح میامدن در خانه امیر المؤمنین سلام الله علیه، دوتا دستشون رو می داشتن به دوتا پایه ها و ستون های دو طرف در، چارچوب در، به دو طرف دستشون رو می داشتن، می فرمودن علیکم به صلات، علیکم به صلات، علیکم به صلات. بعد این آیه را تلاوت می کردن و امر اهلک به صلات و صبر علیها، لا نسألک رزقا نحن نرزقک و العاقبت للتقوا. این آیه است در سوره مبارکه طه که خداوند امر میکند رسول خدا را که به خانواده ات امر کن. این میشه امر غیر مستقیم. خب این مثال قرآنی. و اما مثال روایی، روایت هم مثال داری. مثال چیه؟ این روایت معروف و امرو سبیانکم به صلات اذا کانو بنی سبع سنی، و امرو سبیانکم به صلات، امر کنید فرزندان و کودکان خود را به نماز، اذا کانو بنی سبع سنین، وقتی که به 7 سالگی رسیدن، هنوز بالغ نیستن، واجب نیست براشون، ولی از باب ممارست و تمرین یواش یواش اینها را عادت بدید. و امرو سبیانکم به اولیا، این امر امر به اولیاست، ولی یه طفله، پدرشه، جدشه، می‌فرماید به بچت امر کن به نماز. اینم الان میشه امره غیر مستقیم. فعلا هذا الاساس، پس بنابراین امر به امر، این بحثی که صاحب کفای مطرح فرموده و اعاظم هم بعد از ایشان مطرح فرمودن، امر به امر مسئله ایست که مثال قرآنی و روایی و شرعی دارد. خب این مقدمه اول که اجمالا با امثله بحث آشنا بشه. و اما مقدمه دوم، ثمره فقهی هم دارد این بحث یا نه؟ آیا این بحث امر به امر از نظر فقهی ثمره دارد یا نه؟ پاسخ آن است که بله ثمره دارد. ثمره چی میشه؟ خوب دقت کنید، دقیق است و براتون انشاءالله توضیح. ثمره امر به امر شرعیت عبادات سبی میشود. شرعیت عبادات سبی، توضیح زانی، توضیح این مطلب این است که سبی یعنی اون کسی که هنوز بالغ نشده. در عبادات این طفل نابالغ اختلاف است بین فقها. آیا عبادات سبی شرعیه یا عبادات سبی تمرینیه؟ خوب دقت کنید فرق اینها روشن بشه. اگر عبادت سبی شرعی باشه به این معنا هست که این نماز اولا ثواب برش مترتب میشه، ثانیا آثار صلات برش مترتب میشه. یعنی چه؟ یعنی اگر این سبی نائب بشه از یه شخص دیگری که نمازشو نخونده، میتی از دنیا رفته، پدرشه، پدر بزرگشه، از دنیا رفته، این بچه 9 سالشه، 10 سالشه، 11 سالشه، نماز را شبان روز میخونه به نیابت از اون متوفایی که نمازش قضا شده، اگه شرعی باشه این جای او را میگیرد، این آدم بالغ میشود. چطور شخص بالغ اگر از متوفا نماز بخونه قضای نماز از او ساقط میشه؟ اگر عبادات سبی شرعی بشه، شرعیت پیدا کنه، میتواند جایگزین اون چی بشه؟ نمازهای فائته بشه، اون صلوات فائته، این دقیقا جایگزین اون میشه. چون خوب دقت کنید اگر عبادات سبی شرعی بشه با عبادت بالغ هیچ فرقی نمی کنه. از جهت ترتب آثار صلات میتواند به عنوان قضای صلات توجه فرمودید انجام بشود، علاوه بر این که اون ثوابی هم که بر نمازهای شخص بالغ مترتب میشه بر این نماز هم مترتب میشه. این در صورتی که عبادات سبی چی بشه؟ اما اگر عبادات سبی شرعی نباشه، تمرینی باشه، بگیم این اسباب تمرینه، نه اینکه شارع این نماز رو قبول میکنه، مشروع نیست این نماز، مشروع نیست یعنی مقبول نیست این نماز، نماز مقبول نیست، آثار صلات مقبوله بر او مترتب نمیشود، صرفا آماده سازی این طفل است برای اینکه در آینده بخواهد نماز بخونه. این عبادت میشه عبادت تمرینیه. در عبادات سبی این اختلاف هست بین فقها که هل العبادات لسبی شرعیتون او تمرینیه. حالا این بحث مفصلش در کتاب الصلات، هم اول کتاب الصلات که میگن یکی از شرایط بلوغه، اونجا بحث میشه. حالا اون بحث بحث فقهیه، ما الان بحثمون اصولیه، نمیخوایم مفصل وارد اون بحث بشویم، فقط میخوام ثمره مسئله خودمو بگم. خوب دقت کنید، حالا که این مسئله عبادات سبی روشن شد، ثمره بحث ما اینجا روشن میشه. چطور؟ به این نه، اگر امر به امر امر باشه، پس بنابراین شارع که امر کرده به ولی طفل که طفلت را امر کن، این امر به خود طفل میشه، یعنی صلات طفل مأمورون به ها میشه، امر پیدا میکنه. وقتی که صلات طفل امر پیدا کرد مشروع میشه، هر عبادتی که امر داشته باشد مشروعیت پیدا میکنه. فعلا هازا اگر بگوییم امر به امر امر به اون شیء است، چون که شارع ولی طفل رو امر کرده که به طفلت امر به صلات کن، پس این امر هم امر به صلات میشه، پس عبادت سبی و صلات سبی مأمورون بها میشود. مأمورون بها که بشود چی میشود؟ مشروع میشود، این صلات بالغ میشود. طفل نابالغ وقتی که نماز بخونه به واسطه همین قاعده ای که الان گفتیم ها، امر به امر امر است، امر به امر وقتی که امر شد پس عبادت سبی امر دارد. و اذا کان لعبادتهی امرون فلعبادتو مشروعه صحیحه مطلوبه، مطلوب شارعه، صحیح هست و آثار صلات بر او مترتب میشه. اما اگر بگیم امر به امر، امر نیست، امر به امر امر نیست، یعنی اون صلات سبی مطلوبیتی نداره. ولو پدر باید به اون سبی امر کند، اما امر پدر امر شارع حساب نمیشه طبق این مبنا. اگر بگیم امر به امر امر نیست، امر به امر اگر امر نباشد، پس ولو ولی طفل باید به بچهش امر کند، ولی اون امر ولی امر شارع محسوب نمیشه، پس صلات سبی امر ندارد، امر ندارد، پس مشروعیتی ندارد، مطلوبیتی ندارد. فحلا هازا ثمره بحث ما اینجا روشن میشه، یعنی در این مورد، در بحث کجا؟ عبادات و سبی و مشروعیت عبادت سبی، که این متوقف بر مسئلتنا میشود. اگر ما قائل شدیم که امر به امر امره، پس صلات سبی امر دارد، چون ولیش باید به او امر کند و امام صادق فرمود شما امر کنید، امر پدر امر امام صادقه، امر امام صادق به اون صلات سبی تعلق گرفته، پس اون مشروع است، صحیح از آثار صلات بر او مترتب می شود. ولیکن اگر بگیم امر به امر امر نیست، پس امر به صلات سبی امر ولی می شود، امر امام صادق دیگه نمی شود، امر مولا و شارع نمی شود. وقتی که امر شارع نشد، پس شارع به اون صلات امری نداده، مطلوبش نیست، بنابراین شرعیت هم پیدا نمی کنه. خب اینم مقدمه ثانی که ثمره بحث ما کاملا در فقه یک ثمره خیلی روشن و خیلی بله واضح می شود. خب حالا که این دوتا مقدمه روشن شد، میریم سراغ اصل بحث. اصل بحث را الان می خواهیم با هم بحث کنیم. سؤال مسئله ما چی بود؟ آیا امر غیر مستقیم امر حساب می شود یا نه؟ امر مع الواسطه امر حساب می شود یا نه؟ خب برای این که این بحث منطقه بشود، بحث ما در دو مقام واقع می شود، یکی مقام ثبوت، یکی مقام اثبات. منظور از مقام ثبوت چه؟ مقام ثبوت یعنی احتمالات عقلی که در مسئله داده می شود، فرضیه. حالا امروز اسمشو می ذارم فرضیه، اونجایی که ما فرضیه سازی می کنیم. فرضیه ها چی می شه؟ یعنی امر به امر چند فرض توش احتمال داره، چند تصور در او از جهت عقلی، گزینه های محتمل، اینو میگیم مقام ثبوت. مقام اثبات اونجاییست که از اون محتملات ببینیم دلیل کدام یک از اون محتملات را اثبات میکنن. یعنی اول مقام ثبوت میشه مقام فرضیه ها، چند تا فرض اینجا احتمال داره تو امر به امر. بعد از آنی که این فرضیه ها و گزینه ها به صورت احتمالی در مقام ثبوت بیان شد، حالا میریم مقام اثبات ببینیم. مقام اثبات یعنی مقام استدلال، ببینیم در مقام استدلال دلیل کدام یک از این فرضیه ها و گزینه ها را اثبات می کند، آیا دلیلی داریم یا دلیل نداریم. خب اما بحث در مقام ثبوت، در مقام ثبوت بین اعاظم هیچ اختلافی نیست، یعنی در مقام ثبوت همه بزرگان فرمودن امر به امر سه حال توش می شود فرض کرد، سه حالت در اون می شود فرض کرد، در مقام ثبوت و در مقام احتمال. برای این امر مع الواسطه که مولا به یکی امر کنه، میگه تو برو با آقای فلانی امر کن، این امر به امر سه احتمال در مقام ثبوت در او داده میشود و سه تا فرضیه اینجا قابل فرض است. یک، فرض اول، فرض اول اونجاییست بگیم این واسطه طریق محض باشد، یعنی مولا میخواهد امرش را به شخص ثالث برساند، این واسطه طریق محض است. حالا اگر اون شخص ثالث از غیر این واسطه فهمید، از غیر دیگه فهمید، باز باید اون امر را انجام بدهد. پس بنابراین فرض اول اونجاییست که واسطه طریق محض باشد. برای چی؟ برای ایصال امر مولا به شخص ثالث. اون وقت این نتیجهش این میشه که اگر شخص ثالث از غیر این آقا فهمید، از جای دیگه فهمید که مولا مطلوبش اینه، بازم باید انجام بدهد، چون این واسطه بفرمایید طریقان هیچ موضوعیتی ندارد، طریق محض است. این فرض اول. فرض دوم اونجایی که واسطه موضوعیت داشته باشه، یعنی اصلا امر این واسطه مهم است، اون مأمور به فعل مهم نیست، امر کردن این واسطه برای مولا مهم است. غرض مولا این است که این آقا امر کنه. کجای همچین حالتی اتفاق میفته؟ اونجایی که فرض، حالا عرفیشو میخوام عرض کنیم، اونجایی که شخصی میخواد این واسطه رو جا بیاندازه که این آقا نایب منه، این آقا جایگزین منه، غرضش فقط اینه که هی این آقا امر کنه تا دیگران بفهمن که موقعیت این آقا چه موقعیتیست، نمیخواد اون مأمورم به انجام بشه، یعنی غرضش این نیست که اون مأمورم به محقق بشه، غرضش این است که موقعیت این واسطه نزد مخاطبین محرز بشه. این آقا موضوعیت داره، امرش موضوعیت دارد، نه مأموران به. ببینید فرض دوم دقیقا مقابل فرض اوله. در فرض اول واسطه هیچ اهمیتی نداشت، مأمورم به مهم بود، واسطه طریق محض است. در فرض دوم معکوسه، واسطه مهم است، اصلا حتی اون عمل انجامم نشه برای مولا مهم نیست، فقط مهم این است که این آقا جایگاهش معلوم بشه، مشخص بشود که این آقا نائب مناول، مناول میگه آقا تو هی امضا کن، تو هی دستور بده، تو هی امر کن، انجامم نشد اون مأمورمه برای من مهم نیست، برای من این مهم است که شما به عنوان یک عامر، به عنوان جانشین من، به عنوان نائب من مطرح بشی. خب در این فرض دوم اگر اون شخص ثالث اون بگه مأمورمه را انجام تخلف کرده، معصیت کرده، نه چون غرض مولا اصلا به او تعلق نگرفته، غرض مولا اصلا این نیست اون شیء در خارج محقق بشه، فلذا اگر اون شخص ثالث امر شخص ثانی را معصیت کرد، یعنی مأمورم به را انجام نداد، در این صورت او مورد عقاب قرار، چون معصیتی نکرده، چون غرض مولا اصلا به او تعلق نگرفته، غرض مولا به امر تعلق است نه به مأمورم به. فرض ثالث، فرض ثالث اونجایی است که امر و مأمورم به هر دو مطلوب مولاست، یعنی هم مولا اون مأمورم به هم میخواد، هم مأمورم به ای که از طریق امر این آقا. خوب دقت کنید، فرض سوم ترکیبی بین فرض اول و دوم میشه، در فرض اول طریق محض، در فرض دوم واسطه ما چی بود؟ موضوعیت داشت، در فرض سوم جزء الموضوع میشه، یعنی جزء الموضوع مأمورم بهه، جزء الموضوع هم امره، به این معنا که مولا اون مأمورم به را میخواد، ولی به شرط این که اون مأمورم به از طریق امر این آقا انجام شده باشد. توجه فرمودی؟ پس بنابراین هم مأمورم به را میخواد، بگی هم مأمورم بهی که از طریق امر این واسطه شکل گرفته است میخواد، اگه یه شخص دیگری امر کنه نمیخواد او را، مأمور به را نمیخواد. مثلا مثالشو مثل چی میزنیم؟ مثل اوامر ائمه اطهار علیهم السلام. خدای متعال که ائمه اطهار را جانشین پیغمبر اکرم قرار داده، تکالیفی را که ائمه به ما امر میکنن به شرطی که از طریق امام بیاد خدا قبول میکنه، فلذا ولایت شرط قبولی اعمال دیگه. خدا هم صلات را میخواد، هم صلاتی که به فرموده امام و اطاعت از امام معصوم باشد، نه ابو حنیفه بگوید. اون سنی صلاتش قبول نمیشه از نظر اعتقادی ما، با اینکه نماز رو داره میخونه، با اینکه روزه رو داره میگیره، تکالیفش هم داره انجام میده، چه بسا تکالیفشون هم دقیقاً عین همون حکم باشد که ما در فقه شیعه داریم میگیم، فقه اونها در بعضی از مسائل دقیقا مثل ما هستن دیگه، اونم داره مسئله شو و عملش رو دقیق انجام میده، ولی میگه ما این عمل قبول نیست. چرا؟ چون شارع وقتی که ائمه اطهار رو واسط قرار داده میگه من تکالیف رو از شما میخواهم، ولی به شرط این که این تکالیف از این مجرا اطاعت بشود نه از مجرای دیگری. اوامر ائمه اطهار از قبیل شرط ثالث میشه، از قبیل قسم ثالث میشه. فحلا آزل اساس در مقام ثبوت امر مع الواسطه، امر به امر، مولا امر کرده به شخص دوم که شما به شخص سوم امر کن، مقام ثبوت چند فرض میتونه داشته باشه؟ سه تا فرض میتونه داشته باشه. یا این واسطه از اول، یا این واسطه بفرمایید طریق، یا واسطه موضوع محضه، یا واسطه جزء الموضوع، یه جزء دیگرش هم اون مأمور به میشه. مثالاش هم که خدمتتون عرض کردیم که این مثال ها ان شاء الله فضای بحث رو براتون روشن کرد. هادا تمام الکلام فی مقام ثبوت. صاحب کفایه این صفت رو فرموده، بعد از صاحب کفایه هم بزرگان همین صفت رو در مقام ثبوت بیان کردن. پس امر به امر این سه احتمال توش هست. حالا مقام دوم مقام اثباته. مقام اثبات اینه که اگه خوب دقت کنید در فضای مقام اثبات، اگر ما باشیم و هیچ قرینه ای نباشه، ذهنتون رو متمرکز کنید در اینجا، اگه قرینه بر هر کدوم احتمال باشه که حرفی نیست، دو که قرینه داریم که دعوا نداریم، فرض اینه که اگر ما باشیم و هیچ قرینه ای نباشه، فقط یه امر به امره، مثل همون مثالی که براتون گفتیم، امام به ولی طفل فهموده و امرو سبیانکم به صلات، بچه هاتون امر به نماز کنیم، هیچ قرینه ای هم ما در اینجا نده. حالا وقتی که در مقام اثبات قرینه داریم، مقتضای متفاهم عرفی چیه؟ آیا فرض اوله طریق محض، فرض دومه موضوع محض، فرض سوم چی بود؟ جزء الموضوع. در مقام اثبات متفاهم عرفی چیه؟ احتمال اوله، احتمال اینجا هست که بین اعاظم اختلاف شده. صاحب کفایه فرموده است هیچ یک از محتملات ثابت نمی شود اگر قرینه، لذا مجمل می شود. صاحب کفایه می فرد امر به امر اگر قرینه‌ای در کنارش نباشد، فرض اول یا دوم یا سوم، دلیل مجمل میشه، باید توقف کنه. ولیکن نظر دوم، نظر محقق عراقی و به دنبال ایشان شاگرد بزرگوارشون مرحوم آیت الله العظمی خویی و برخی دیگر از بزرگان فرمودن اگر قرینه باشه فرض اول ثابت میشود، طریقیت محضه. اون دو فرض دیگر قرینه میخواهد، طریقیت قرینه نمیخواهد. پس اختلاف الاعلام فی مقام، در مقام ثبوت اختلاف ندارن، هر سه همین، همه بزرگان همون سه احتمال صحابی که غایه را قبول کردن ثبوتن. اثباتن اختلاف شده. خوب دقت کنید، فضای اثبات یعنی ما باشیم و قرینه ای نباشد، فقط امر به امر باشه، مثل همین مثال و امرو سبیانتون به صلاح. اگر ما باشیم و هیچ قرینه ای نباشد چه باید بکنیم؟ صاحب کفایه می فرماید قائل به اجمال میشه، مجمل است، نه فرض اول ثابت میشه، نه فرض دوم ثابت میشه، نه فرض سوم. محقق عراقی می فرماید نه خیر، اگر قرینه نباشه، صرف امر به امر باشه، طریقیت ازش فهمیده میشه. تأملی انشاءالله می فرمایید جلسه آینده انشاءالله این بحث مقام اثبات رو با هم، من دیگه فضا رو کامل براتون توضیح دادم، منابع هم خدمتون عرض کردم، محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار، مرحوم آیت الله العظمی خویی در کتاب محاضرات، صاحب کفایه هم که در کتاب کفایه، حواشی کفایه رو ان شاء الله بله مطالعه می‌فرمایید. امیدوارم که ان شاء الله خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم در این سال تحصیلی جدید، مخصوصا با شرایطی که به وجود آمده، با اهتمام و جدیت هرچه بیشتر مباحثمون رو پیگیری کنیم و در رشد و تعالی ما انشاءالله وقفه ای نشه، این ویروس ما را عقب نندازه انشاءالله، بلکه از یه جهتی سبب بشه که ما جلوتر بیفتیم. مؤمن از فرصتها باید استفاده بهینه ببرد. والحمدلله رب العالمین.